شغل آدم وقت انتخاب که میکنه شغل رو برای عاشقی انتخاب بکنه، نه برای روزی چارج. روزی رو بهتون میدن، به سمای رزق بکن. وای به حال کسی که فکر بکنه من چیکار بکنم روزیم زیاد بشه. خون خوریگر طلب روزی نهاده کنه. تو اصلا به این چیزا فکر نکن، بگو که من بالاخره اولا آدمی زادم، باید خلاق باشم، یه کاری باید بکنم، برو یه کاری بکن. ثانیاً من دین دارم به این جامعه، این لباسی که تن منه که من درست نکردم، این کفشام درست نکردم، این اتومبیل و اینها هم درست نکردم. خب من نباید شرمنده باشم از حضور این همه آدما که کار کردن که من حالا اینجا نشستم، از وجود خودم منم سهمی داشته باشم. این آش که گذاشتن شما یه سیبزی می‌بنزید، ما یه چیز حسابی بریزیم در دیگه عالم هستی، منم سهم خودم میگم آقا من فقط نمکش داشتم، من بیشتر از این نداشتم، اینو داده بودن به ما، من ریختم تو این دیگه.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. سعید عبدی نسب هستم، با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست قهوه تخصصی میلارد در خدمتتون هستیم. این قسمت، قسمت پنجم از فصل اول بخش دوم مهارت‌های باریستا هستش. یک کوتاهی در مورد بخش اول دوباره توضیح میدیم به خاطر سوال‌هایی که بوده و بعد ادامه بخش دوم رو پیش می‌بریم. ما در مورد آرابیکا روبوستا قسمت قبلی صحبت کردیم، اما اینجا ببینیم که چه کارایی هایی ازش ساخته است. معمولا قدیم مخصوصا این قهوه‌های ایتالیایی، برندهای ایتالیایی از بلند استفاده میکنن، حالا یه بلند یا ترکیب بین آرابیکا روبوستا و یا ترکیب بین قهوه آرابیکا. بلندهای مختلفی داریم، 70-30 هستش، 80-20 هستش. اون بلندهایی که، اون پکیج هایی که با این عنوان مصرف میشن و عرضه میشن، ترکیب آرابیکا و روبوستا هستش. اما بعضا هم دیده شده که خب قهوه 100% آرابیکا، ولی زمانی که روی این قهوه نوشته بلند یعنی ترکیبه، زمانی که نوشته سینگل اوریجین یعنی یه قهوه تک خواستگاهیه. حالا اینکه گونهش چی هستش هم خیلی مهمه. خیلی کم پیش میاد قهوه 100% روبوستا رو کسی بفروشه، ولی خب امکانش هم هست. اول ببینیم که دلیل بلند کردن یا ترکیب کردن چیه. دو تا دلیل اصلی داره، یکی نگهداری کیفیت و یک نواختی هم کانسیستنسی. چرا که شما اگر یادتون باشه مثلا 10 سال پیش اگه ایلیو تست می‌کردین، الان هم تست بکنی همون بلندشو، همون قهوهشو، همون طعم رو میده. اینا میان چیکار میکنن؟ خب مزارع مختلف دارن و مزارع میوه ها کلا خیلی به شرایط آب و هوایی و شرایط جوی ربط دارن و ممکنه هر سال یه محصول متفاوتی داشته باشن. نمیشه گفت کیفیت پایین تر یا کیفیت بالاتر، قطعا که کیفیتشون هم جابجا میشه. کارخونه ها، تولیدی های قهوه میان چیکار میکنن؟ میان بلند رو پایه‌گذاری میکنن با یه اسم که بتونن همیشه اون طعم رو از قهوه های مختلف به دست بیارن. شما در نظر بگیرید که منطقه آبی و سی رو دارید، از هر کدوم مثلا 30-35% قهوه برای بلندتون استفاده میکنید. این قرار نیستش که همیشه یک نواخت باشه، ممکنه تغییر کنه. شما رأس رو قرار میدی اون طعم و عطری که همیشه داشتی، که همیشه قهوهت یک نواخت باشه. این یکی از دلایلش به زبان ساده بود. یکی دیگه این که میان سلایق مختلف رو با ترکیب کردن به دست میارن. بر فرض مثال میان چند تا قهوه رو با هم دیگه ترکیب میکنن تا به یه طعم واحدی برسن. مثلا چرا اصلا میان آرابیکا روبوستا رو با هم دیگه ترکیب میکنن؟ یه زمانی هستش که خب مردم نمیپذیرن قهوه با طعم و عطر زیاد رو، قهوه با بادی پایین رو. گفتیم آرابیکا بادیش نسبت به روبوستا پایین تره. البته این مال خیلی وقت پیشا بوده، الان خیلی کم پیش میاد، ولی خب هستش. میان چیکار میکنن؟ میان از ترکیب بین آرابیکا روبوستا استفاده میکنن. روبوستا چیکار میکنه؟ یک توی اسپرسو کرمای بیشتری میده به قهوه، دو بادی بیشتر میده و همینطور قهوه رو تلخ میکنه، باعث میشه طعم های دیگه به واسطه طعم تلخی روبوستا پوشونده بشه. حالا چه بد باشه چه خوب باشه، ببینید من الان اینجا نمیخوام بگم که قهوه روبوستا بده یا آرابیکا خوبه یا کدوم بده کدوم خوبه. نتیجه گیره با خود شما هستش و خیلی هم سلیقه‌ایه. یعنی شما اگر بگید نه فقط آرابیکا خوبه، این فقط برای شماه. اگه شما بگید نه من فقط بلند میخورم، فقط قهوه ایتالیایی خوبه، این بله 100% درسته، چون سلیقه شما هستش. توی بحث بلند این دوتا مسئله خیلی مهمه و اهداف اصلی این هستش. یه دلیل دیگه هم داره که خیلی ریز بهش اشاره شد، همین بحثیه که گفتیم خدمتتون، برای اینکه از سر قهوه بد استفاده بکنن و طعم‌ها رو بپوشونن، فقط به عنوان اینکه از دون قهوه استفاده کرده باشن استفاده کنن، میان این بلند رو درش روبوستا میزنن. حالا دو تا حالت داره، یکی رستن بلند، یعنی اول برشته میکنن بعد ترکیب میکنن، یکی بلندن رست، اول ترکیب میکنن بعد برشته میکنن. روش دوم خیلی دیگه مرسوم نیستش، چون اصلا تکنیکال نیستش. قهوه رو شما هر قهوه مختص خودش فرایند برشته کاری متفاوتی داره، به هزاران دلیل، رطوبت، چگالی، ساختار داخلی و حالا اون گونه‌ای که داره. پس تقریبا غیر ممکنه، ولی این کار انجام داده میشده و انجام داده میشه هنوز هم بعضی موقع، ولی من از نظر خودم اشتباه. حالا از بحث گونه ها میگذریم، اینجا یه مقدار در مورد قهوه تازه برشت صحبت کنیم. اصلا چه فرقی میکنه، چرا باید قهوه تازه برشت مصرف بشه، چرا نذاریم قهوه رو بمونه بعد 6 ماه مصرف کنیم. یه موضوعی هستش، اول در مورد دیگسینگ بگیم. خب من اینجا سوال ها هم توی ذهنم هستش، بچه ها سوالاتی که پرسیدن شاید از خیلی لول های بالاتری باشه، ولی مجبورم اینجا جوابشون رو بدم. ببینید، قهوه بین 4 تا 12 ساعت بعد از برشته شدن دیگس میشه. حالا گس چیه؟ گس شما زمانی که قهوه رو برشته میکنید، هر دونه سبز قهوه داخلش رطوبتی داره، این رطوبت به گاز تبدیل میشه و وقتی قهوه کرک میکنه اون ترق اتفاق میفته، خارج میشه از دونه. این ور ماجرا خب یه CO2 هم به وجود میاد. این گازها که به وجود میاد همون گازهای طعم و عطر هستن، ولی بخشی از اون CO2 که این CO2 خیلی فرارتر به نسبت بقیه گازهایی که داخل قهوه هستش، بعد 4 الی 12 ساعت از قهوه خارج میشه. اما بعضی موقع این اتفاق نمیفته. دو سه تا علت داره این اتفاق نمیفته. از کجا میفهمیم؟ قهوه رو بعد از یه هفته استفاده میکنن، بعد خیلی حباب میاد بیرون. بله، اون CO2 هستش که داخل قهوه به دام افتاده. میان در هوفر رو باز میذارن، قهوه رو پهن میکنن، میذارن زیر نور آفتاب. همه این کارا اشتباهه، چون پروسه برشته کاری اشتباه اتفاق افتاده و هیچ کار دیگه‌ای نمیتونید انجام بدید. متاسفانه چند تا دلیل داره. اول فلش رست، وقتی قهوه خیلی سری رست بشه، حالا یا توی برهه زمانی یا کل پروسه برشته کاری خیلی سریع ته بشه. دومی اینه که اگزوز یا راه خروجی رستر درست تعبیه نشده باشه، گازها برمیگردن و طبیعتاً داخل دونه به دام میافتن. سومیش هم 100% نیستش، ولی وقتی قهوه خیلی تیره برشته میشه، این گازهای زیادی داخلش به وجود میاد و زمان میبره که خالی بشه. طبیعیه توی قهوه های تیره برشت، ولی دوتای اولی خیلی بیشتر میشه بهشون استناد کرد. از اون طرف ما یه بار اینو تست کردیم، نمیشه به عنوان یه راه چاره بیانش کرد، ولی زمانی که شما دمای دستگاه خیلی بالاه، این خب بیشتر گازها رو سری گیری میکنه. دمای دستگاه که بیاری پایین، دمای گروپ هد رو، دمای اون بویلر مخصوص قهوه، دمای اون آبی که باش قهوه رو دماوری میکنی، اینو یه مقداری بیاری پایین، باعث میشه که یه خورده گازها کمتر سری گیری بشه. ولی باز هم دارم تکرار میکنم، این به عنوان یه راه چاره نیستش. قهوه باید درست برشته بشه. خب این از بحث گازها. بهترین زمان مصرف قهوه بعد از برشته کاری بین 5 روز تا 12 روز است. اما این دلیل داره. دلیلش اینه که تو اون برهه زمانی قهوه توی استیبل ترین و ثابت ترین حالت خودش از لحاظ طعم و عطر، یعنی تغییرات زیادی تو این برهه نداره. بعد از روز 12 تقریبا یا 14 قهوه شروع می‌کنه هی تغییر کردن. تحقیقی که من انجام دادم روی 10 12 تا قهوه، بعد از 12 روز خیلی هم بهتر میشه و معمولا بعد از 1 ماه خیلی طعم قهوه فوق‌العاده میشه. الان داریم در مورد اسپرسو صحبت میکنیم، ولی مشکلی که هستش اینه که استیبل نیست. مثلا روز 28 یه جوره، 29 شبیه، 30 کامل فرق و روش نمیشه برنامه‌ریزی کرد. بچه‌هایی که مسابقه دادن اینو خوب متوجه میشن. شما یه تایمی رو ست میکنی برای برشته کاری قهوه‌ت که این رو یه برهه قبل از اون برشته کنی که توی بهترین حالت طعم و عطرش برای روز مسابقه‌ت باشه. اتفاقی که میفته، تجربه شخصی خود من، بهتر این بوده که توی این برهه بذاری که استیبل، مخصوصا برای حالا هر چند مرحله مسابقه‌ای که هستش. کما اینکه بعد از یه ماه خیلی بهتر میشه، ولی ثابت نیست و نمیتونی مطمئن باشی. یه نکته خارج از بحث کوچیکم اینجا بگم، خارج از بحثیست. قهوه 250 گرمی 500 گرمی و 1 کیلویی نسبت از دست دادن گازشون توی پکیج فرق میکنه و روی طعم‌هاشون تاثیر میذاره. مثلا چی؟ بعد از برشته کاری، بعد 12 ساعت دیگه میتونید قهوه رو بسته بندی کنید. حالا اینکه چجوریه رو توضیح میدیم. اینو یکی تو 250 گرمی بذاری، یکی تو 1 کیلویی، بعد 5 روز که باز کنی استفاده کنی، این دوتا با هم فرق میکنه، چون پروسه خارج شدن دیگر گازها ازشون متفاوت بوده. قبل 5 روز هم میتونی قهوه رو استفاده کنی و نباید به اون صورت خیلی بد حباب داشته باشه که بچه‌ها توی ذهنشون هست. ولی مشکلی که هستش اینه که به همون صورت استیبل نیستش. حالا ما توی قسمت‌های آینده‌مون یه قسمت فکر کنم قسمت 6 باشه در مورد برشته‌کاری صحبت می‌کنیم و قطعاً بیشتر این موضوع رو توضیح خواهیم داد. اما تاریخچه اسپرسو ماشین. اول اسپرسو چیه؟ اسپرسو یکی از روش‌های دم‌آوری قهوه است. بعضیا فکر می‌کنن که اسپرسو یه نوشیدنی خیلی تلخه، باید حتما سیاه باشه، کرما روش داشته باشه. بله، اینها رو هم شامل میشه. اما چیزی که SCA تعریف کرده، اسپرسو یکی از روش‌های دم‌آوری قهوه است که هر جوری که دوست دارید میتونه باشه. این ساده‌ترین و به نظرم صحیح‌ترین جوابی که حداقل به عقل من رسیده. شما خیلی به این فکر می‌کنین، با بچه‌ها صحبت می‌کنیم آقا اصلا اسپرسو چی؟ از نظر شما اسپرسو چی؟ خب خیلی نظرها زیاده و در نهایت آدم‌ها همونی که خودشون میگن رو دوست دارن، یعنی همون که طبعشون میپسنده. نمیشه بگی این اشتباهه. به خاطر همین تنها جوابش همینه. اسپرسو یه متد دم‌آوریه که با اسپرسو ماشین درست میشه. اما اسپرسو ماشین چیه و چه جوری درست شد؟ از تاریخچه‌اش بخوایم بگیم، سال 1884 آقای آنجلو مورینو تو شهر تورین توی ایتالیا اومد یه شبه اسپرسو ماشینی ساخت. اما بعد از اون جناب لوئیجی بتزرا که برند بتزرا رو هم دارن، حالا الان یه خورده فکر کنم ضعیف‌تر شده، خیلی قوی کار نمی‌کنه، ولی به هر حال بچه‌هایی که باریستا هستن باید بشناسنش. اومدن سال 1903 برند بتزرا رو ساختن و به بازار عرضه کردن که این شد یه تحول صنعتی توی جهان در مورد قهوه. بهش اومدن گفتن موج دوم. در مورد موج‌ها هم صحبت می‌کنیم. این دنیا رو تغییر داد. قبل از این موضوع همه قهوه رو به روش‌های دیگه، حالا روش‌های دمی ابتدایی و اولین روش دم‌آوری که قهوه ترک بوده، حالا اصلش دعواه. عرب ها میگن این قهوه عربیک بوده، ترک ها میگن که نه ایبریک کافی جذبه بوده. نمیخوام روی این تصمیم بگیریم، من خودم روی این قضیه تحقیق نداشتم، ولی به صورت کلی این روش ایمرژن یا همجواری بوده. فرقی هم نمیکنه برام کجا اول استارت زدم. ولی بعد از اون وقتی که ایتالیا اومد تو این صنعت و اسپرسو ماشین رو ساخت، اصلا کلا همه چی در مورد قهوه عوض شد. یعنی از کافه ها بگیر تا سلیقه مردم، تا طیف آدم هایی که توی کافه می اومدن و میشستن، همه تغییر کردن و کم کم دستگاه دیگه اومدن، مثل اسپرسو ماشین آچیلگاگیا. اولین اسپرسو ماشین پیستونی بود که خب میدونیم این پمپی که داریم سر راه بویلر و ماشین که فشار آب رو ایجاد میکنه، اون فشار مورد نیاز برای دم‌آوری اسپرسو رو ایجاد میکنه، در زمان قدیم در اون زمان خیلی سخت بود که بسازنش. اومدن ماشین اسپرسوهای پیستونی رو دادن که بعد از یه مدت هم از رده خارج شد، ولی این سیستمش سیستم خیلی کارآمدی بود، برق کمتری مصرف میشد چون اصل استفاده برق اسپرسو ماشین به پمپش. سال 1961 فایمای 61 1970 GS سری GS مارزوکو اومد و دیگه دستگاه‌های دیگه هی رشد پیدا کردن و بیشتر شدن. ببینید اسپرسو، یه بخشی اینجا اضافه کنم، اصلا از اسپرسو ماشین بگیم، خیلی پیش اومده متاسفانه. من سوال میکنم از باریستا، دستگاه اسپرسو ماشینتون برندش چیه، مدلش چیه، مال چه سالیه؟ هیچی نمیدونن. بعد میگم چطور زمانی که ماشین داری هم قیمتشو میدونی، هم اسمشو میدونی، هم برندشو میشناسی، هم مدل ساخت هم موتورشو میشناسی، تمام جزئیات رو میدونی، چطور با اسپرسو ماشینی که این همه توی روز کار میکنی جزئیاتش نمیدونی؟ خب خیلی مهمه. این در اسپرسو ماشین رو باید باز کنی ببینی داخلش چه خبره. هیچ اتفاقی نمیفته، خراب نمیشه اگر درش رو باز کنی. یه موضوعی هستش، اون فشاری که اسپرسو ماشین میاره برای دم‌آوری اسپرسو از پمپ خارج میشه، فشار بویلر نیست. ما یه بویلری داریم اون داخل که مخزن آب جوشه. این مخزن ساپورت میکنه گروپ هد رو و همینطور استیم وند رو. استیم وند بخار میده بیرون برای قوام سازی و گرم کردن شیر. گروپ هد بعد به ما دمای بین 90 تا 93 رو بده. حالا اگر که تنظیم بشه چه بهتر، اگر نه که حدودا این دما رو بده که ما بتونیم قهوه عصاره گیری بکنیم. پس ما دو تا دمای آب جوش میخوایم از دستگاه. این باید بویلر داشته باشه و تو اون بویلر هم به موازات جوش اومدن آب فشار به وجود میاد. دو تا گیج داره اسپرسو ماشین، یکی برای پمپ، یکی برای فشار بویلر. معمولا اونی که برای فشار بویلره، فشار بویلر مین بویلر یا بویلر داخلی بویلر اصلی رو نشون میده. بویلر داخلی باید حداقل 130 درجه دمای آب داخلش باشه که این بخار ازش تولید بشه و ما بتونیم با استیم وند کار کنیم. حالا هرچی مخزن بویلر بزرگتر باشه، قوی تر باشه، استیم وند ها قوی تر میشه. اینکه گروه هد به چه صورت کار میکنه رو تو قسمت های بعدی توضیح میدیم. ساختار داخلی اسپرسو ماشین به چه صورت هستش. اما این رو بگم، فشاری که اسپرسو ماشین ایجاد میکنه از طریق پمپ هستش که 9 بار. قسمت های مختلف اسپرسو ماشین رو خیلی مهمه که بشناسیم. اول از همه گروپ هد هستش، بعد پورتا فیلتر هستش که روی این گروپ هد نصب میشه. گروپ هد هم چند تا بخش داره. اون داخلش یه گسکتی داره که رابطه بین گروپ هد و پورتا فیلتر هستش که هر 3 ماه بار 6 ماه بار باید عوض کنیم. بعضی پیش اومده وقتی خراب میشه از بغلای پورتا فیلتر آب میاد بیرون. این مشکل عجیب غریبی نیستش، خیلی راحت میتونی یه چیز دیلم کنید بیارید بیرون اون فیلتر رو و فیلتر جدید بذارید. یه دیفیوژن اسکرین یا توری داره اون زیر که آب رو باعث میشه یه دست روی سطح قهوه اسارگیری بشه. بعد پورتا فیلتر داخلش بسکت هستش. این بسکت ها سایزهای مختلفی دارن. قبلا سایزهای کمتر هم بود که به اصطلاح میگفتن سینگل اسپرسو، سینگل بسکت و دبل. الان فقط یه سایز ما باید داشته باشیم، بین 18 تا 22 سایز رنج استاندارده. 16 هست، 17 هست، 25 هست، ولی این رنج استانداردی که کافا باید انتخاب بکنن. موضوع بعدی در مورد اسپرسو ماشین اینه که خب شما زمانی که میخوای هر خریدی بکنی باید نگاه کنی که به چی نیاز داری. نیاز شما توی خرید اسپرسو ماشین چیه؟ آیا داری توی رستورانت قرار میدی؟ آیا داری توی سفره خونه قرار میدی؟ میخوای که اینو توی بار قهوه بذاری که فقط قهوه سرو بکنی؟ برای چی داری این دستگاه رو میخری؟ با توجه به نیازت میای دستگاه مورد نیاز رو میخری. آخه باید سینگل گروپ باشه، دابل گروپ باشه، دو تا گروپ داشته باشه، سه تا گروپ داشته باشه. ما داریم بیسیک بای دیفالت میان دستگاه اسپرسو تگ گروپ، دو گروپ و سه گروپ رو میزنن، حالا یا مدل‌های مختلف یا یه مدل مثلا برای سینگل گروپ میزنن، چند تا مدل‌های دیگر رو دو گروپ و سه گروپ میزنن. این خیلی به اون کمپانی ربط داره، خیلی چیز استانداردی نداره. اما مهمه، من یادمه توی فرودگاه دبی دیدم، شعبه پاول بود، یکی از کافه‌های زنجیره‌ای خیلی معروف که غذا هم سرو می‌کنه، این یه دستگاه لامارزوکو گذاشته بود لینا، نزدیک 6 یا 7 گروپ داشت، خیلی زیادتر از حد معمول بود. در این حجم وقتی نیاز داری 3-4 تا باریستا داشتن با هم سری کار می‌کردن و واقعا سرشون شلوغ بود. خب اون کافه حداقل روزی 100 کیلو قهوه مصرف میکنه. من یادم یه تجربه خیلی کوتاهی داشتم، یه جایی رو قهوهش تعمیم میکردیم، بعضی روزا میرفتیم بهشون کمک میکردیم که مطمئن شیم خب کیفیتشون هم خوبه. یه دستگاه سه گروپ خیلی معمولی داشت و روزی 70 کیلو قهوه سرو میکرد، غیر ممکن بود. و 3-4 تا هم گرایندر داشت، یعنی یه نفر فقط قهوه رو آسیاب میکرد، یکی اساره گیری میکرد، هر کی توی بخشی بود بازم کم بود. شما زمانی که بیشتر از سه گروپ نیاز داری بعد به کارخونه سفارش بدی برات این رو میزنه. ولی چرا مثلا نه دو سه تا دستگاه بذاری؟ بعضی هم این کارو میکنن ولی خب هزینه‌اش کمتر. این توی بخش زمانی که نیاز دستگاه متفاوت بگیری. خیلی هم مهمه. ببین وقتی که یه کافی شاپ خیلی کوچیک داری، میزا دو نفر است، مطمئناً بعیده یهو 12 13 نفر بیان، تیمی بیان، یه عالم قهوه با هم سفارش بدن. پس یه گروپ میتونه بسد بشه. ولی زمانی که دیگه سیتات میره سمت 50 تا 60 تا میز دسته جمعی میذاری، قطعاً مطمئن باش یه سفارش میاد 6-7 قهوه است، نمیتونی هندل کنی. حتی با دو گروپ هم نیاز به برنامه‌ریزی داره که توی بخش منو براتون کامل توضیح میدیم. خب اینو باید مدیریت بکنید. اطلاعات بیسیک رو میتونید به راحتی یا بپرسید از دوستان مثل من، اساتید دیگه هستن، یا اینکه سرچ بکنید. این اطلاعات بیسیک اگر سرچ بکنید و به دست بیارید میتونید بهش استناد کنید. توی یه چیز یه مقدار سخته، نمیگم غیر ممکنه، یه مقدار سخت استناد کردن، اونم توی بحث‌های تکنیکیه. مثلا تفاوت آرابیکا روبوستا، اینو در مورد سرچ کردن میگم. خب سرچ کردن هم تکنیک داره. وقتی میری شما سرچ کن آرابیکا روبوستا، وقتی قهوه رو سرچ میکنی یه سری تعریف یه دست میاد، چه چیزی که تو کتاب نمیشه، چه چیزی که تو اینترنت نمیشه، صفحه اول گوگل یا صفحه اول یوتیوب. خب میدونی که این اشتباه نیست، اما آرابیکا روبوستا بزنی الان بهتر شده، ولی قبلا 10 تا تعریف میدیدی، یه سریاش کامل برعکس بود. خب این میتونه سردرگمی ایجاد کنه. بعد از اسپرسو ماشین میرسیم به گرایندر. گرایندر جزء کوچیک‌تریه ولی به نظر من 90% کاره. در نظر بگیر یه دستگاه خیلی خوب داری، قهوه آسیاب شده میدن بهت. میخوای چیکار کنی؟ نمیتونی خوب استارگیری کنی. حتی اگر قهوه خوب باشه، وقتی نمیتونی تنظیمش کنی. تنظیم درجه آسیاب یکی از مهمترین بحث‌هاست توی تنظیم اسپرسو، چون توی تنظیم اسپرسو شما متغیرهای خیلی زیادی رو میتونی داشته باشی. ولی تنظیم درجه آسیاب مهمترین اونها. حالا شما اگه قهوه گراند شده داشته باشی یا قهوه‌ای که بعد آسیاب شده، یه آسیاب بعد داشته باشی، میتونی قهوه خوب داشته باشی. به هیچ عنوان آسیاب خیلی مهمه. خیلی شده من میبینم بعضی از دوستان رعایت میکنن، بعضیا رعایت نمیکنن. تا حدی که به من مربوط میشه بگم اینه که ببینید، شما وقتی دستگاه مثلا رنج دستگاه رو الان دیگه یه خورده سخته با این تغییرات قیمت دلار بخوایم بگیم، ولی بر فرض مثال یه عددی بگیم 50 میلیون 50 تومان، بعد بیای کنارش آسیاب 5 تومانی 10 تومانی بذاری که فایده نداره. یه کاری بکن، شما 70 تومان بودجته، این بودجه رو بیا نصف کن، نصفشو بذار روی گرایندر. نمیگم گرایندر گرونتر بخره که بری یه دستگاه خیلی بد بخری، ولی یه چیز معمولی، یه دستگاه معمولی بخر. و گفتم عددشو مطمئن نیستم، کلی دارم میگم. بودجه که داری خواهشام بیاین 50 50 کنی، حداقل بیاین 60 40 کنید. 60 اسپرسو 40 گرایندر. من خیلی دیدم یا 90 10 میکنن. یه گرایندر دست دوم اصلا دست دوم بد، حالا این نمیشه بگیم دست دوم بده، یعنی گرایندر اصلا از رده خارج میذارن، گرایندر دستگاه فوق العاده. قطعا نمیتونه قهوه خوبی استاری گیری کنه. فقط دستگاه اسپرسو نیستش، بله باریستا دخیله، بله خیلی چیزها وارده، آبی که استفاده میکنید که راجعش صحبت میکنیم. لطفا به بحث گرایندر هم خیلی دقت کنید. دو تا گرایندر اصلی داریم، در اصل سه مدل تیغه آسیاب قهوه داریم. یه مدل رولر هستش که توی کارخونه ها استفاده میشه، یه مدل کونیکال یا مخروطی، مدل فلته. کونیکال یا مخروطی معمولا برای مصارف ریتیل، فروشگاهی و یه خونگی، این آسیاب دستی ها. دو تا مخروطیه، یکیش تقریبا شبیه مثلثه، اون یکی نرم مادگی داره، میرن تو هم دیگه، استحکاکشون کمتره، کمتر به قهوه ضربه میزنن. اما مشکلی که داره یه نواختی نداره درجه آسیاب. اما توی تیغای فلت این خیلی یه نواختره و خب برای اسپرسو خیلی بهتره، البته شرط و شروع داره، ولی باز به هر حال توی این مقطع آسیاب‌های رولر هم که برای کارخونه‌ها هستن، معمولاً آسیاب‌های اسپرسو فلت هستن تیغه‌شون. حالا خودشون هم دو مدل داره، آن دیمند و دوزینگ چمبر. مدل فارسیش الان توی ذهنم نیست، ولی آن دیمند این مدل است که پورتافیلتر رو می‌ذاری، همون موقع هر مقداری که بخوای آسیاب می‌کنه بهت میده، حالا به واسطه اون دکمه‌ای که داره. دوزینگ چمبر یه مخزنی داره، اون چمبر قهوه رو آسیاب می‌کنی توی اون مخزن و بعد اندازه می‌زنی به مقداری که نیاز داری. هر کدوم یه سری مزایا و معایب دارن. خب آن دیمند همون مقداری که قهوه می‌خوای بهت میده، پس ویست کمتری داره، دوریز کمتری داره. اما دوزینگ چمبر باید آسیاب کنی توی اون مخزن و بعد بیا توی پورتافیلتر. اتفاقی که میفته همیشه یه مقدار قهوه‌مون تو میمونه، رو دیوارها میمونه. این باعث میشه که قهوه از قبل آسیاب شده داشته باشی و تو تمامیت قهوه تاثیر میذاره. گفتیم بلافاصله بعد از آسیاب شدن باید استفاده کنی و الا بعد از 15 دقیقه کل تمامیت از بین خواهد رفت. حالا آن دیمند یه مزیت دیگه‌ای که داره، شما تایمر داری، بعضیاشون ترازو دارن، خود پورتافیلتر که میذاری همون لحظه به گرمی که میخوای بهت میده، بعضیاشون نه، روی تایمر، اکثرا روی تایمر هستن، برای تایم به شما قهوه آسیاب میکنن میده. خب این تایمر زمانی که درجه آسیاب تغییر کنه، سرعت تغییر میکنه و زمان تغییر میکنه، باید حواستون باشه که تغییرش بدین. دو تا تیغه داره، یکیش به موتور وصله، یکیش ثابته. اینا رو بعضا میتونی خیلی کم جابجا کنی، میگن ماکرو ادجاستمنت، یا میتونی استپ بای استپ جابجا کنی که یه سوزنی داره جا میخوره، تیغه رو نگه میداره. هر دوش خوبه، باز بستگی داره که به چه صورت میخوای کار بکنی و کی داره با دستگاه کار میکنه. هوپر گرایندر همیشه باید پر باشه، این نکته خیلی مهمه که اشتباه میکنن. زمانی که حجم هوپر کم میشه، فشار روی تیغه ها کم میشه و سرعت پایین میاد. زمانی که درجه آسیاب رو تغییر میدید، بین تیغه های قهوه ترجیحاً نباید قهوه باشه، یا اگر هم هست بهتره که آسیاب کار کنه و شما درجه رو تغییر بدید، چون این فشار بینشه، این فشار باعث میشه که به اون مقداری که میخوایم تغییر نکنه و ما رو به اشتباه بندازه. همیشه وقتی درجه آسیاب رو تغییر میدید، یه مقدار قهوه از درجه آسیاب قبلی توی گلوی گرایندر میمونه، این رو باید خالی کنید و قهوه جدید آسیاب کنید. این کلیت قهوه آن دیمند اسخای میکنم، آسیاب های آن دیمند. دوزینگ چمبر هم کلیتش به همین صورته، فقط موضوعی که داره ببینید سرعت آسیاب کردن، یکی به سایز تیغه بستگی داره، یکی به سرعت سرعت موتور در دقیقه. این دوتا مبحث جداه. اما دوزینگ چمبر یا آندیمند، معمولا آندیمند ها خیلی سریعتر هستن چون موتورهای قوی میذارن و دوزینگ چمبر کم کم دیگه خیلی کم طرفدار شده، هنوز تولید میشه اما سرعت کاربری بیشتری میتونه دوزینگ چمبر داشته باشه. به چه صورت؟ معمولا توی کافی شاپ های ایتالیایی توی ایتالیا خیلی هنوز طرفدار داره و استفاده میکنن چون اونجا خیلی شلوغه. شما حتی به اندازه 5 ثانیه یا 4 ثانیه که دیگه سریع ترین آسیاب آندیمند به شما قهوه تحویل میده، حدوداً 20 گرم، اینو اون چمبره رو پر میکنی، دو تا تقی که بزنی به اندازه 20 گرم حدوداً که همون هم میشه دستی تنظیم کنی بهت قهوه میده. اما باید دوزینگ چمبر رو باید پر بکنی از قبل. توی ایتالیا این قضیه جواب میده چون انقدر سفارش زیاده یا هر جای دیگه که استفاده میکنن و سفارششون زیاده خیلی سریع میتونن قهوه رو تحویل بگیرن. اما متاسفانه توی آندیمندها شما نمیتونی انقدر سریع باشی، ولی خب مزیتی که داره قهوه همیشه تازه داری و ویست هم دوریزت هم کمتره. بعد اینم در مورد آسیاب ها بدونی، ما یه زبونه ای داریم که هوپر رو از تیغه ها جدا میکنه به اسم اسلاید. وقتی داری تنظیم میکنی آسیاب رو بهتر اون بسته باشه که قهوه نیاد روی تیغه ها و دوریز کمتری هم داشته باشه. بعد وقتی بین تیغه ها خالی باشه به راحتی میتونی درجه آسیاب رو هم تغییر بدی. اینم یه تکنیک ریز دیگه است. و یه نکته خیلی کوچیک دیگه، اونم این که بچه‌ها سوال میپرسن میگن ما صبح که میایم اولین قهوه دومین قهوه تا ستای اول قهوه که میزنیم خوب نیستش. چرا؟ دو تا دلیل داره، یکیش به گرایندر مربوطه، یکیش هم به دستگاه. اولا اینکه اون آبی که توی دستگاه از شب قبل مونده، چه دستگاهتون رو خاموش بکنید چه نکنید، از شب قبل مونده خب آب مونده است و نمیتونی مسالگیری خوبی داشته باشی. حالا چه سرد و گرم شده چه گرم مونده، باید رفرش کنی. یه دقیقه بذارین آب خالی بشه از گروپ هدا و همینطور استیم ونت ها بخار خالی بشه. این ور هم قهوه که بین تیغه ها مونده از شب قبل خرد شده و کلا تمامت از دست رفته، یه 20 گرم 30 گرم به اندازه‌ای که بین تیغه ها خالی بشه قهوه آسیاب کنی، میتونی قهوه خوبی داشته باشی در ابتدای صبح. البته که هر روز بلکم روزی دو بار باید تنظیم بشه. و همینطور هوپر آسیاب رو هر شب خالی کنید با یه دستمال مرطوب آب یا با مایع مخصوصش یا با آب داغ، این رو تمیز کنید. اون بوای ناشی از قهوه که بعد از چند روز وقتی مونده میشه بد میشه میره و روی قهوه های دیگه تاثیر نمیذاره. کلا در روز به مقداری که قهوه نیاز دارید هوپرتون رو شارژ بکنید و به اندازه‌ای که سرعت آسیاب کم نشه تست کنید. یه بار 200 گرم بریزید تو هوپر، یه بار 1 کیلو، حالا ماکسیمم اونقدری که میتونید بریزید ببینید چقدر توی سرعت آسیاب کردن تأثیر میذاره و روی صدای تیغه ها هم میتونید این رو متوجه بشید. قبل از اینکه بریم سراغ اسپرسو یه توضیحی بدیم در مورد مدیریت بار. مدیریت بار خیلی مهمه. کجا جایگذاری میکنید وسایلی رو که دارید؟ به هر صورت سایزها فرق میکنه، دستگاه با هم فرق میکنه، گرایندر فرق میکنه، طراحی بار خیلی فرق میکنه. یه موردی که مشاهده میکردیم همیشه اول دیزاین رو انجام میدادن، بعد وسایل رو میخریدن، بعد یکی رو میآوردن میگفتن خب حالا چیکار کنیم. اشتباه ترین راه ممکن. اول شما باید بپرسید، بعد یکی مشاوره بهتون بده، حالا دوست آشنا یا کسی که کارش اینه و کار راه اندازی انجام میده، چه وسایلی بخرین، بعد بیاین اینا رو همه با هم در کنار هم بزنید و حالا با طراح صحبت کنید که تو بحث طراحی نمیخوایم بریم، ولی چه تأثیری میذاره کلیت بار و استایل کاری که میخواید انجام بدید روی طراحی کلیتون و همینطور طراحی بار. بر فرض مثال این اسپرسو ماشینه، گرایندر باید سمت چپش باشه یا حالا راستش باشه، چپ بهتر هستش، خیلی چسبیده با دستگاه نباشه، جای ناک باکس داشته باشی، اگر که کافه بزرگی رو دارین ناک باکس جوری باشه که یه سره به سطل آشغال وصل باشه یا از این ناک باکس های ایستاده که پورتابل هستش و میتونه همه جا ببرن هم استفاده میشه خوبه، ولی به هر حال از بار زده بیرون. شما میتونی ناک باکس رو توی بار قرار بدی. یخچال شیر باید جدا باشه و نزدیک باشه، تمپر، آب جوش، اگر بروبار داری نیای بذاری بغل گاز، نیای بذاری بغل سینک، یه سینک کوچیک باید داشته باشه اسپرسو ماشین برای شستشوی پیچرهای شیر و برای شستشوی دستمال ها، دست باریستا، ولی دیگه نه بذاری بغل سینک ظرفشویی. این موضوع خیلی مهمه، دقت نمیشه دیگه خیلی. حالا اگر 10 سال پیش بود این داستان اوکی بود، 5 سال پیش باز یه مقدار بهتر شد، ولی الان یه سری این موارد دیده میشه تو هر کافه با هر لولی، اشتباهه و وقتتون، پولتون و انرژیتون رو از دست میدید به این صورت. پس به ورک فلو یا راندمان کاری خیلی دقت کنید، اینکه اگر قرار دو نفر کار کنن یا یک نفر، به چه صورت باید باشه. میان بار طراحی میکنن، میگن خب ما یه نفر رو میخوایم هم بار گرم رو بزنه هم بار سرد. اولا که کلا سیستم هدف کافتون رو اینجوری پیش نبرید. ببینید این یه کلیتیه، وقتی که پروژه استارتاپه یعنی اوایلشه قابل قبوله، اما یه مقدار که جلوتر میره و میره توی پروسه اسکیل اپ شدن، شما باید برای هر کاری یه نفر مختص خودشو بذاری. بار سرد، بار گرم، کشیر هستش، صندوقدار هست، میان همه رو یه نفر میذارن. بر فرض مثال که اون یه نفر بتونه هندل کنه، نیاز به ورک فلو داره. بار سرد نرید 10 متر اونورتر بذاری، یخچال اون سر بار بذاری، بعد دو تا اوردر که میاد و معلق بزنی، بعد بعدش هم اگه دو نفر اضافه بکنی بازم نمیتونن کار کنن چون ورک فلو ندارن. اینا نباید خطای رفت و آمدیشون چه تو تایم خلوتی چه تو تایم شلوغی با هم برخورد داشته باشه. بیشتر از این نمیتونیم توی پادکست در موردش صحبت کنیم، چون باید تو قالب تصویری باشه. حالا توی کلاس‌های آنلاینی که گذاشته میشه و روی یوتیوب آپلود میشه بیشتر براتون توضیح خواهیم داد. ما تو این بخش میرسیم به بحث اسپرسو. اصلا اسپرسو چیه؟ گفتیم اسپرسو یه روش دم‌آوریه. چی جوری ما میتونیم که یه اسپرسو خوبی داشته باشیم؟ به خیلی از موارد بستگی داره. اولا باریستا کسیه که پشت دستگاه وای میسه، با دستگاه کار میکنه. تعریف زیادی داره. این قبلا کافی من و کافی با من بود، بعد اومدن بحث جنسیتی رو برداشتن گذاشتن اسمش باریستا. لول‌های مختلفی داره، اما یه چیزی نیستش که بگیم حتما باریستا باید کلاس رفته باشه یا نرفته باشه. حتما باید این لول سطح علمی داشته باشه یا نداشته باشه. به مهارتش ربط داره، به تجربهش ربط داره و به علمش ربط داره. حالا ممکنه که این رو شخصی به دست آورده باشه، ممکنه که این رو توی کلاس‌ها و سفرهایی که داشته تجربه کرده. صرفاً نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد یا بگیم کلاس رفتن یا نرفتن ملاکی برای این موضوع. کلاس به شما کمک میکنه سرعت یادگیریت و سرعت مطالب بیشتر بشه. اما اصلا اسپرسو چیه که گفتیم و به چه مواردی بستگی داره؟ اولین موضوع آب هستش. دمای آب خیلی مهمه. 90 تا 96 توی منابع اومده، ولی من به شما میگم 88 تا 93. بیشتر از 93 من خیلی قهوه رو تست کردم. نمیتونی خیلی اسارگیری مطبوعی داشته باشی. زمان هستش. زمان یکی از متغیرهای خیلی تاثیرگذاره که با درجه آسیاب رابطه مستقیم داره. یعنی شما اگر درجه آسیابت خیلی ریز باشه، خب آب از بین قهوه خیلی سخت عبور میکنه و زمان طولانی‌تر میشه. اگر کورس باشه، آب به راحتی عبور میکنه و زمان کوتاه‌تر میشه. فشار خیلی بحث مهمیه. این فشار تاثیر بالعکس داره. اگر درجه آسیاب ریز باشه و فشار زیاد باشه، خیلی سخت آب عبور میکنه. اگر درجه آسیاب درشت باشه، فشار زیاد باشه، آب خیلی راحت عبور میکنه. ولی به صورت کلی این المانهایی که ما داریم قهوه رو به 3 بخش تقسیم میکنن که خیلی هم زیاد هستش، نمیتونیم همه رو در بر بگیریم، ولی کم کم اضافه میکنیم. قهوه بیش از حد عصاره گیری داره، کمتر از حد عصاره گیری داره و عصاره گیری قابل قبول داره. یه سری المان دادن که اگر بین اینها باشه میتونیم یه رنجی از قهوه عصاره گیری شده خوب و بالانس پیدا کنیم. اول از همه بازم اضافه میکنم، قهوه خوب قهوه‌ای که شما دوست داشته باشید از لحاظ طعمی، ولی کن رنج تایمی بین 20 تا 30 ثانیه است. مقدار استفاده شده قهوه گفتیم بستگی به بسکت پورتافیلتر داره، 18 20 یا 22 که 1 گرم پایین بالا میتونید استفاده کنید. مثلا برای 20 19 20 یا 21 مقدار قهوه که استفاده میکنید باید ثابت باشه. تایم رو گفتیم. مقدار نوشیدنی نهایی، این هم رنج های مختلفی داره و اسم های مختلفی داره. قبلا می اومدن به اندازه میلی لیتر این رو بیان میکردن، ولی امروزه دیگه بهتره با وزن بیان کنیم. یعنی ما نیاز داریم همون پورتا فیلترمون که قهوه آسیاب میشه وزن بشه، هم مقدار قهوه عصاره گیری شده. یه ریشیو یا نسبت داره، میگن هر چقدر قهوه میریزی توی بسکت دو برابرش باید بیا داخل کاپ. اگر مثلا 20 گرم میریزی 40 گرم باید توی کاپ باشه. اینم یه بازه‌ای داره، میتونه بین مثلا 34 تا 46 باشه، یه بازه 10-12 گرمی. ولی اگر از این بازه بره پایین‌تر، باز دوباره توی حجم آندر اکستراکت، کم عصاره گیری شده، یا بیشتر بشه اوور اکستراکت میشه. استثناءن توی بحث حجم این یه اسمی داره، تو بخش منو بیشتر در موردش صحبت میکنیم، ولی بهش اگر قهوه رو کم توی کاپ عصاره گیری بکنید با تنظیم آسیاب یکسان میگن ریستراتو، اگر بیش از حد باشه میگن لونگو، و اسپرسو هم که تعریف خودش رو داره. حالا میایم ببینیم که چه جوری اسپرسو تهیه میشه. اول پورتافیلتر رو روی دستگاه باز میکنید، یه فلاش میکنید، آب تازه بیاد توی گروپت، شاید مثلا نیم ساعت یه ساعت کار نکرده باشید با دستگاه، ولی خیلی کوتاه باید باشه. داخل بسکت رو کامل باید تمیز کنید، به هیچ عنوان نباید مرطوب باشه، چون این همیشه روی گروپت باید قرار بگیره، نه روی دستگاه، نه روی میز، نه توی سینی. همیشه یه مقدار شلتر از زمانی که میبندید که اسارگیری اسپرسو شروع بشه، بعد یه مقدار شل بذارید روی دستگاه بمونه و این همیشه مرطوب هستش. زمانی که بخواید اسارگیری اسپرسو رو شروع کنید، باید کامل داخل این رو خشک بکنید. فراموش نکنید به هیچ عنوان نباید چه با آب سرد، چه با آب داغ، چه با آب همون گروپت یا دستگاه اسپرسو، پورتافیلتر رو آب بگیرید و بشورید. هیچ وقت. این کارو یک بار فقط شبا انجام بدین، اونم با مواد مخصوصی که توضیح داده میشه. کامل که خشک کردید، شروع کنید این رو بذارید روی ترازو، تیرش کنید، یعنی وزنش رو صفر کنید، شروع کنید آسیاب کردن قهوه به مقداری که لازم دارید. قهوه رو آسیاب کنید، بعد عمل دیستریبیوشن یا توزیع کردن یک نواخت داخل بسکت رو با دست انجام بدید. بهتر اینه که تاچ نکنید، لمس نکنید قهوه رو. خیلی با استناد به جای یا حرفی سخته که این رو گفت. کاملا برای من تجربی بوده و تست کردم این رو. تقریبا 30 تا شات اسپرسو با دو تا روش متفاوت زدیم، این دیستریبیوشن، توزیع کردن با ضربه زدن به اطراف با دست، نه با تمپر، نه با جسم خارجی دیگه. با دست دور پورتافیلتر زدیم تا جایی که قهوه صاف بشه و با انگشت قهوه رو تاچ کردیم، لمس کردیم. تمام اونایی که با دست و با ضربه انجام شده خیلی خوب بهتر بوده. بعد از اون وقت اینه که از توزیع کننده یا دیستریبیوتر استفاده کنیم، سطح قهوه رو صاف کنیم. دیستریبیوترها با مارک‌های مختلفی هستش، الان نمی‌خوایم در موردش صحبت کنیم، ولی هر چیزی که استفاده می‌کنید جوری تنظیمش کنید که تمپ نکنه قهوه رو. فقط روی سطح رو باید صاف کنه. بعد تمپ رو یک باره انجام بدید، جوری انجام بدید که به کف دستتون فشار نیاد، قهوه به اندازه کوبیده بشه. خیلی نیاز نیست محکم فشار بیارید یا آروم فشار بیارید، دلیل این رو بعداً توضیح میدیم بهتون. آماده بشید برای اسارگیری قهوه، اون کاپی که مورد نظرتونه رو آماده کنید. اگر میخواید روی اون ترازوی کوچیکی که برای اسپرسو در نظر باید بگیرید بذارید، تیرش کنید. این تیر کردن یعنی که شما میذارید دکمه تیر رو که میزنید دیگه وزن خود کاپ یا پورتافیلتر معلوم نمیشه، وزن هر چیزی که بهش اضافه بشه معلوم میشه. آماده که شدید، روی ساعت 8 معمولا دستگاه اسپرسو به این صورته، روی ساعت 8 پورتافیلتر رو بیارید بالا، بچرخونید تا ساعت 6. این کارو بعد زیر 2 ثانیه انجام بدید و به محض اینکه بسید اسارگیری رو شروع کنید، کاپ رو بذارید و تایمر رو هم بزنید. ببینید خیلی پیش میاد میبندم پورتافیلتر رو دستگاه چند ثانیه مکس میکنن. معمولا میگن که خب نه، چون به حجم بسکت قهوه میریزید این نمیچسبه به صفحه دیفیوژن اسکرین، ولی بهتره که چون مرطوبه، چون بخار داره، به هر حال سطح داغ آهنه، تاثیر میذاره روی قهوه و باعث ایجاد چنلینگ میشه که مبحث بعدی توضیح میدم. پس بهتره به محض اینکه بستین اسارگیری رو شروع کنید، در غیر این صورت ممکنه روی کیفیت قهوهتون تاثیر بذاره. حالا تو اون بحث تمپ باید یه نواخت باشه به دو دلیل. یکی اینکه از چنلینگ جلوگیری کنه، که باز هم این چنلینگ چند بار ممکنه بشنوید تا زمانی که بخوایم توضیح بدیم، چون فوق العاده بحث مهمیه تو اسارگیری اسپرسو. تقریبا اسارگیری به چنلینگ مربوطه 100%، یا اسارگیری میشه یا چنلینگ میشه، 50-50. تمپ فشارش خیلی مهم نیستش، باید فشار به اندازه باشه، دونه‌های قهوه تو هم دیگه چف بشن. ببینید 9 بار فشار تقریبا 140 کیلوگرم بر سانتی متر تقریبا، خب خیلی فشار زیادیه. به شما، ما نمیتونیم با دستمون این کارو انجام بدیم، پس بهتره که به اندازه مورد نیاز انقدر فشار بدید که دیگه پایین‌تر نره و صاف هم باید باشه. بعد زمانی که این رو استارت اسارگیری رو میزنید، این فشار روی این آزاد میشه. اگر تمپ قهوه بد باشه، کج باشه یا کم باشه، چنلینگ ایجاد میشه. حالا خیلی کم هم هم اینه که دیگه فقط وزن خود تمپر رو نذارید روی اون قهوه. اسارگیری رو شروع کنید، یه چیزی رو ملاک برای خودتون قرار بدین، یا اسارگیریتون رو روی تایم قطع کنید یا روی وزن، که من روی وزن رو پیشنهاد میکنم. حالا هر کاری که میکنید بعد اینو جوری تنظیم کنید که بیا توی رنج ایدئال، حداقل حداکثر 20 تا 30 ثانیه باشه و اون رنج وزنی هم تقریبا بین اون اعدادی که گفتیم باشه، 34 36 تا 46، بهترینش 40 اگر 20 گرم قهوه میریزید. بعد حالا میتونید با تنظیمات دیگه به بهترین تمامات Yes.
Yes.
بحث اسپرسو رو دیگه همینجا نگه می‌داریم، به همین اندازه بسه. ما اسارگیری رو فهمیدیم چطوری تغییر می‌کنه، با چه المان‌هایی تغییر می‌کنه. یه مقداری هم در مورد طعم صحبت می‌کنیم که قهوه بیش از حد اسارگیری شده معمولاً تلخه، معمولاً اگر آب زیادی از قهوه رد شده باشه بادی خیلی پایینی داره. گفته بودیم بادی چیه؟ بادی میزان غلظت قهوه است. اسیدیته کاهش پیدا می‌کنه، اسیدیته میزان ترشی قهوه است که به اسیدیته خونده میشه، و برعکس آندر اکستراکت ترشه، خیلی زننده است. باز بستگی داره به چه صورت و به چه خاطر قهوه کم اساره گیری شده یا بیش از حد اساره گیری شده باشه. یه زمانی از شما آب زیاد ازش رد می‌کنی، یه زمانی از درجه آسیابت خیلی ریزه. اینا هر کدوم یه جور تأثیر میذارن. اما معمولا قهوه آندر اکستراکت ترشه، زننده است، خیلی سریع طعمش میره از دهن، ممکنه در نهایت طعم تلخی زیادی در انتها توی دهانتون باقی بمونه. قهوه بیش از حد اساره گیری شده هم میتونه همینطور باشه، میتونه خیلی گس باشه و در نهایت دهان رو خشک کنه. یه مسئله دیگه که دوباره تکرار میکنم روی قهوه خیلی تاثیرگذار و روی اسپرسو خیلی، بحث آب هستش. TDS آب و سختی کل یا کربنات هاردنس که تاثیرگذار مستقیم توی اساره گیری و میتونه کامل اساره گیری رو جابجا کنه. TDS رو توضیح دادیم. TDS اگر زیاد باشه خب آب اشباع شده است، اساره گیری کم میشه. TDS کم باشه برعکس، آب خیلی گنجایش داره که قهوه رو تو خودش حل کنه، اساره گیری زیاد میشه. کربنات یا سختی کل هم بهش میگن برعکسه، افکت زیادی داره روی pH، روی کلسیم، روی منیزیم، ولی در کل زمانی که زیاد میشه به صورت کلی اساره گیری رو زیاد میکنه و کم میشه کم میکنه. این دوتا رو لطفا با هم قطعی نکنید. دوتا بحث دیگه مونده، یکی کاستومر سرویس، یکی هم منوئل. در مورد کاستومر سرویس خیلی بحثای زیادی هستش، در حدی که به من و قهوه مربوط میشه اینه که شما برای پرزنت قهوه نیاز به یه سری المان اولیه دارید. اول لباس پوشیدن مناسبه. اگر هر استایلی دارید این نباید خیلی از چارچوب بزنه بیرون، انقدری که آدما با نگاه کردن به شما فرار کنه. حالا هر چی دوست داری بپوش، ولی جوری باشه حداقل زمانی که توی شیفت کاریت هستی بتونی آدمها رو به خودت جذب بکنی. یه بخشی هم اون جلوه‌های بصری هستش دیگه، از چهره بگیر بیا تا نوع لباس پوشیدن، حالا هر جوری که دوست داری تتو دارید، به هر نحوی که هستش، این نباید جوری باشه که آدمها با دیدن شما فرار کنن، بلکه هم جذبتون بشن، چون اول شما رو می‌بینن دیگه و بتونی باشون ارتباط برقرار کنی. اگر 1000 تا مهمان توی کافه داری، 1000 تا مشتری داری، باید 1000 تا دوست داشته باشی. در اصل با تمام اینا سعی کنید به اندازه‌ای که اجازه دارید و خیلی دیگه از خط و مرز بیرون نمیزنه دوست باشی و خیلی دوستانه برخورد کنید. به خودتون کمک میکنه. اگر کسب و کار خودتون هستش که چه بهتر، اگر ندارید برای کسی کار میکنید مجموعه رو خوشحال میکنید. زمانی که بتونید بیشتر باهاشون دوست بشید قطعاً فروشتون بیشتر خواهد بود و در نهایت این فرهنگ سازی بیشتر میشه. آخرش همه جوره به سود خودمونه. باید خیلی خوب پرزنت بشه. حتی اگر کسی خوشش بیاد از قهوه ولی بد پرزنت بشه، هزاری هم نمیخره. فرار میکنه. خیلی فراری شدن از این داستان. انقدر که بد پرزنت شده، قهوه ترش به زور دادن خوردن. میگه اسپشیالتی کافی، میگه نه اون که ترش، اصلا میدم میترک. اول که اصلا به معده رب نداره. من خودم معدم خیلی ضعیفه. یعنی هر چیزی که میخورم بعد نیم ساعت این میگن ریفلاکس میکنه، برمیگرده ترش میکنه. ولی قهوه اصلا ربطی نداره. اسیدای قهوه به اسید معده اون. ولی بهونه میگیرن در میرن. نه اوف چی اصلا یه بار یکی داد ما خوردیم اصلا ترش بود، حالا بد شد. اصلا یک وضعیتیه. چرا آخه؟ به ضرر خودمون. یعنی اصلا بحث اسپشیالتی کافی به وجود اومد و بعد شد که ما یه سری باریستا میخوان که شوق داشته باشن، هزینه کنن، برن دنبال دانش، به هر نحوی کلاس برن، برن اورجین قهوه، برن کشور قهوه سفر کنن، علم داشته باشن، در کنارش باید بتونن خوب پرزنت کنن. من یه عمرم معلم خوبی باشم، وقتی نتونم خوب کارم خودم رو نتونم پرزنت کنم، یه سانتی متر جابجا نمیشم. باریستای خوبی باشم، نتونم اون قهوه که از دست من میگیرن پرزنت کنم، یه سانت جابجا نمیشم. بعد بعضی جاها این خیلی میزنه بیرون، طرف میاد میگه کی باریستا، من از دست فلانی قهوه میخوام. نه این کارم دیگه نکنید. یعنی اگه میبینی همکارت خیلی تو این قضیه مقدار ضعیف‌تر، کمکش کن. اگه اصلا کلکل به وجود نیارید. نمیخوام بحث تیم ورک کنم، بحث پرزنته. همه جای دنیا همینه. تو جایی که من دیدم آدم‌ها از مناطق مختلف، مردم که هم قهوه میخورن بیشتر با شیر میخورن. چرا؟ چون آیتم راحت‌تری، راحت‌تر انتخاب میشه. اما وصله ندارن. بعدم پرزنت شده، همون لاته منو بده، با شکر بریز. اما آمریکانو رو بده، قهوه دمی نمیخورم. میزنم، الان میرم مثلا خودم بعدا تو خونه میزنم. این سیستم برورای خونگی کسایی که تو خونه قهوه دم میکنن خیلی هم خوبه، ولی یه مشکلی داره، چون من خودم یه تایمی متاسفانه اینجوری شده بودم، قهوه خوب گیرم نمیومد، خوبم میدادن بعد رفتار میکردم. اصلا قیمت رو میذاریم یه گوشه، کوالیتی و کاستومر سرویس خیلی مهمه، خیلی مهمه. خواهش میکنم که زمان بیشتری صرف کنید، انقدر به یه فاجعه تبدیل شده بود و الانم من نمیدونم، ولی بعضی جاها هستش که میگن آقا بی خیال کوالیتیتون بشین، شما اول بیاین کاستومر سرویستون رو درست کنین، مردم فرار نکنن، حالا کیفیتتون اون رنج مخاطبینتون رو مشخص میکنه. خیلی نکته زیبایی من بعضی موقع میبینم، زمانی که میری توی کافه میبینی اصلا حس میکنی یه تیم عین یه تیم فوتبال اینا وایسادن دارن کار میکنن و هر کدومشون رو حتی اگه لباس فرم هم نداره توی سالن میبینی متوجه میشی این یکی از استاف هستش، این یکی از بچه‌هایی که اونجا کار میکنه. این بحث خیلی 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 مهمه. اما در مورد منو، ببینید باز منو هم به سلایق خیلی مختلف ربط داره. به این ربط داره که مردم اون منطقه بیشتر قهوه‌های دمی میپسندن، قهوه‌های داغ میپسندن، با سیروپ با طعم دهنده ها رو بیشتر میپسندن، ولی در اصل ما منوی قهوه اسپرسو و اسپرسو با شیر یه استانداردی داره. اگر که میخواهید یه مقداری میتونید اینو جابجا کنید، ولی بیشتر از یه مقدار دیگه از استاندارد خارج میشه و سلیقه رو این منو در بر میگیره. بیشتر از این تغییر کنه خیلی من دلیلی شخصا درش نمیبینم. به صورت رندوم این رو دونه دونه میگم و توضیح میدم چرا. ما یه قهوه سیاه، خب یه منوی برود کافی داریم که جدا. ببینید دماوری قهوه به هر روشی که باشه همون اسمو روی اسارش میذارن. اگر کمکس کمکس، اگر اسپرسو ماشین اسپرسو. شما فقط میتونید از اسپرسو ماشین استخراج کنید و حالا با اضافه کردن چیزهای دیگه این اسمش تغییر میکنه. قهوه سیاه ما فقط اسپرسو رو داریم و آمریکانو. اسپرسو رو میتونید به سه بخش تقسیم کنید، هزینه‌ای براتون نداره، ریستراتو اسپرسو و لونگو، که این میشه قهوه آندر اوور و اسارگیری ایدئالی. وقتی میبینید که قهوه تلخ‌تر دوست داره لونگو سفارش میده، اسیدیته و ترشی بیشتر دوست داره ریستراتو سفارش میده. میایم پایین‌تر آمریکانو، یک شات اسپرسو هستش، یعنی اسپرسو. ما دیگه اصلا یک شات و سینگل و دبل و اینا رو بذارید کنار، معنی نداره و بیشتر باعث میشه که سردرگم بشید. و من میرم یهو پیکولو سفارش میدم، لاته سفارش میدم، فلات وایت سفارش میدم، بعد نگاه میکنم میبینم اینا همه اینه، همه کاپاش هم فرق میکنه، طعمش یکیه. چرا؟ چون میان بین دبل و سینگل و انقدر اسپرسو زیاد کم تفاوتای خیلی نزدیک میذارن، ولی تغییر احساس نمیشه. خب آمریکانو اسپرسو هستش، میگیم 40 گرم نوشیدنی نهایی اسپرسو، بذار 120 گرم آب جوش. لانگ بلک داره یه اصطلاحیه که میگن اول باید آب ریخته بشه بعد اسپرسو که اون کرمای روش باشه. آمریکانو هست میگن اول اسپرسو بعد آب جوش، حتی اگه میتونید جمع کنین این کرما رو. دلیل هم داره، آمریکایی ها قهوه خیلی زیاد دوست دارن. وقتی بری اونجا بگی کافی، برود کافی بزرگ بهت میدن. وقتی بری ایتالیا بگی کافی، بعد اسپرسو میدن. یه روزی آمریکاییه داستانه، میره توی کافه توی ایتالیا میگه کافی، براش اسپرسو میگیرن، میگه او این چیه، قهوه زیاد سیاه به من بده. باریستا هم از خلاقیتش استفاده میکنه و آب میبنده و میدن بهش. از فرداش هر وقت که میاد میگن آمریکایی اومد، آمریکایی آمریکانو. بعد از اون باز هم سفارش دادن خود ایتالیایی ها، به هر حال طبع دیگه، ولی اینا این کرمای روی اسپرسو رو خیلی دوست دارن، بخاطر همین میگن که لانگ بلک آب جوش بعد اسپرسو، آمریکانو به اون صورته، شبیه به قهوه دمیه. این از این داستان. میرسیم به آیتم های با شیر. اول ماکیاتو هستش، اسپرسو 40 گرم اسپرسو، نوشیدنی اسپرسو با یه لکه و یه چند قطره شیر که بیشتر از 10 گرم نباید باشه. بعد از این پیکولو، ما پیکولو رو داریم و کورتادو، جفتشون حجم شیری که بهشون اضافه میشه 30 گرم تا 50 گرم باید باشه، اما پیکولو یه ریستراتو میزنین، کورتادو یه اسپرسو. خب فرقش خیلی فاحش میشه وقتی دابل ریستراتو میزنید با شیر، طعمش خیلی فرق میکنه تا زمانی که اسپرسو باشه و همون مقدار شیر. همین رویکرد رو ما توی فلات وایت و کاپوچینو داریم. کاپوچینو با فلات وایت 120 گرم شیر بهشون اضافه میشه، فلات وایت ریستراتو هستش، کاپوچینو اسپرسو، و همینطور لاته و لاته ماکیاتو، لاته اسپرسو هستش، لاته ماکیاتو ریستراتو. خب دلایلش چیه؟ اینا هر کدوم دلیل داره. وقتی مهمونتون میاد تو کافه، اول خب میگین این منوی قهوه هستش، نوشیدنی‌های با اسپرسو یا قهوه‌های دمی. اسپرسو رو با 3 نوع میتونید سرو کنید. اگر که اسپرسو دوست نداشتن ولی حتما می‌خواستن که نوشیدنیشون بدون شیر باشه، آمریکانو رو پیشنهاد میدین و بعد از اون میایم سراغ آیتم‌های با شیر. اگر شما همون طعم اسپرسو رو دوست دارین، با یه مقدار رایحه شیر ماکیاتو سفارش بدید. اسپرسو با یه مقدار طعم شیر اما خیلی قوی، پیکولو رو سفارش می‌کنم. کورتادو اسپرسو یه مقدار بیشتر شده، یه مقدار بیشتر آب قاطی اسپرسو شده، نوشیدنی بالانس‌تری هستش اما هنوز طعم اسپرسو زیاده. فلت وایت شما شدت طعم اسپرسو و بادی اسپرسو رو بیشتر متوجه میشید. تو کاپوچینو بالانسیه بین طعم شیر و قهوه. لاته یه چیزایی از طعم قهوه احساس می‌کنی و لاته ماکیاتو شما فقط بوی قهوه رو احساس می‌کنی. این ترتیب منوی استاندارده، هزاران منوی دیگر هم هستش با دلایل متفاوت، ولی شما برای این منو دلیل دارید و تمام آیتم ها با هم دیگه فرق میکنه. میان میگن که خب مثلا مقدار فوم کاپوچینو و لاته متفاوته. این دیگه خیلی قدیمی شده. بله تاثیر میذاره، اما در نظر بگید 10 تا سفارش داری، خیلی سخت میشه و اصلا بی دلیل میشه. یه مقداری وقتی فوم بیشتری از شیر میگیری بله یه خورده طعمش فرق، ولی اینا دیگه خیلی قدیمی شده و ما باید سعی کنیم که یه خورده راحت کنیم برخورد با قهوه رو، بریم بیشتر توی مباحث پایه‌ای‌تر و تأثیرگذارتر. مقدار فوم خیلی تأثیرگذار نخواهد. I think you'll never understand. I have refused the same demand all my life. Say no more. In my book there can be no blame. خب دوستان عزیز، به انتهای بخش دوم مهارت‌های باریستا رسیدیم، قسمت پنجم. امیدوارم که لذت برده باشین. فراموش نکنین اگر سوالی داشتین داخل سایت پادکست، یعنی www.maylard.org سوالاتتون رو اونجا بپرسید، ثبت نام کنید و یا از طریق اینستاگرام با من در تماس باشید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. Carry the heavy load.